الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این شبهای مبارک خدمتتون هستیم، در آستانه نیمه شعبان هستیم. بحثای مربوط به امام زمان علیه السلام، سال قبل حدوداً کنم 13 تا جلسه در مورد بحثای آخر الزمان و مهدویت برگزار شد، یه بخشش توی این مسجد، بخشم جایی دیگه برگزار شد. و بعد از جلسات مهدویت سال قبل دیگه تصمیم گرفتیم اینو دار معارف و اصولی تر مطرح کنیم. مهدویت یک محصول، یک تبعه است، محصول یک جریانیه. به خاطر این از سال قبل، یعنی از همین امسال دیگه شروع کردیم بحثای مربوط به اولین و آخرین رو صحبت کردن. دوره انبیا رو شروع کردیم، توی جلساتی حضرت آدم علیه السلام رو بحث کردیم، همجوری داریم میام جلوتر. توی این مسجد هم که داریم بحثای مربوط به رسول الله رو پی میگیریم. برای فهم آخر الزمان مسیر دقیق همینه. افرادی که وسط راه میرسن متوجه نمیشن دقیقاً چی شده. خیلی از افرادی که وارد بحثای آخر الزمان میشن، چون بحثای انبیا رو دقیق یاد نگرفتن، بحثای اهل بیت علیهم السلام رو دقیق یاد نگرفتن، تو بحثای آخر الزمان دچار اعوجاج فکری هستن. حتی سخنرانان مهمی که امروز ما داریم میبینیم، گاهی من میبینم افراد اعوجاج فکری دارن و همونو دارن تو جامعه تزریق میکنن. از نظر ما این مقدار خطاست این کار. روش صحیح ورود به بحثای آخر الزمان و مهدویت از ماجرای حضرت آدم حداقل شروع میشه. اونی که میخواد در مورد ظهور صحبت کنه باید بتونه در مورد حضرت آدم هم بحث کنه. دقیق کردید چیه؟ ماجرای آخر الزمان شما فکر کنید میشه یک مهندسی، کسی که فرض کنید مهندسی برق داره میخواد در مورد مهندسی برق صحبت بکنه، اون آدم میتونه دیپلم نداشته باشه؟ شما میگه اون قبلی ها رو باید داشته باشه. این یک محصوله، یک تبعه است. به خاطر این ما از امسال شروع کردیم بحثای مربوط به دوران اولین و آخرین رو صحبت کردن. بحثای خوبی بوده. امشب هم ما تصمیم گرفتیم همون مباحث رو ادامه بدیم، ولی رنگ و بوی مهدویت به موضوع داده میشه. فکر کردیم دیدیم اگر در هر مناسبتی ما بخوایم به فراخور مناسبت ها صحبت کنیم، کلا بحثا دیگه باقی میمونه. ما بهتره بیایم جلو مباحث رو تا انشالله زودتر به بحثای اصولی تر مهدویت برسیم. نگاه کنید کل دوران بشر، دوران انسان ها، یا دقیق‌تر بگیم دوران دنیا، گفتیم به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش از دوره حضرت آدم علیه السلام تا دوران حضرت عیسی علیه السلام، انتهای دوره حضرت عیسی علیه السلام که ما بهش میگیم دوران اولین، و یه بخش هم میشه دوران آخرین، از ابتدای ولادت رسول الله تا ابتدای یوم الله ظهور. این محدوده آخرین محدوده وسیعی هستش. ما الان درون فضای آخرین قرار داریم توی دنیا. ما الان تو دنیا هستیم، مقطع دنیا هنوز ظهور نشده، ولی تو کجای دنیا؟ تو مقطع آخرین. خود مقطع آخرین چند بخش داشت، یادتون هست اینا رو یه بار صحبت کردیم. مقطع آخرین همان چیزی که تو جامعه بهش گفته میشه آخرالزمان. نگاه کنید ما باید وقتی یه صحبتی میکنیم قرآنی موضوع رو بتونیم بگیم. واژه آخرالزمان در قرآن نیومده، قرآن اقوم موضوع هستش. حالا شما میخوای آخرالزمان رو پیدا کنی، واژه‌ش چیه؟ خود واژه‌ش میشه آخرین. تحلیل ما اینه که میشه آخرین، یعنی آخرالزمان از دوران رسول الله شروع شده، ما الان درون آخرالزمان هستیم. ولی خود دوره آخرین چند مرحله داره. یه مرحلهش خود دوران رسول الله هستش که ما الان داریم اونجا رو صحبت میکنیم. مرحله دوم دوران حضور اهل بیت علیهم السلام هست که میشه از ابتدای دوره امیرالمومنین بعد از دنیا رفتن رسول الله تا ابتدای غیبت کبرا، یعنی تا انتهای غیبت صغرا جز دوران اهل بیت علیهم السلام حساب میشه. از ابتدای دوره غیبت کبرا بهش میگن دوران غیبت. غیبتی که گفته میشه بیشتر منظور همین دوران غیبت کبراست، دوران غیبته. گاهی گفته میشه آخر الزمان، منظورش همین از غیبت کبرا رو گاهی منظور دارن. غیبت کبرا ادامه داره تا کی؟ تا فرج اتفاق بیفته. فرج بشه ظهور همچنان نشده. ما الان تحلیلمون اینه که اواخر غیبت کبرا هستیم. من اینا رو مقدار توضیح بدم وارد بحثای امشبمون بشیم. ما الان اواخر دوران غیبت کبرا هستیم، دوران غیبت داره تمام میشه. تحلیل ما اینه که دوران غیبت به زودی تمام خواهد شد، ما وارد دوران فرج میشیم. ولی فرج مساوی ظهور نیست، فرج مساوی ظهور نیستش. خود دوره فرج یک دوره طولانیه. فرق دوره فرج و دوره غیبت چیه؟ چند تا فرق داره. اینا رو من بعدها ایشالله باید بدویم. من امروز حساب میکردم حداقل 2 سال کار داریم. اگه هر هفته بحث داشته باشیم، غیبت نداشته باشیم، ای حاشیه هم نریم سراغ بحث دیگه، 2 سال کار داریم ما دوره اهل بیت رو تموم کنیم، غیبت صغرا رو تموم کنیم، بعد برسیم تو غیبت کبرا بیام تا به الان برسیم. ما 2 سال کار داریم به امروز برسیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده با این 2 تا جلسه ای که الان توی شهر هستش. بعضی از دوستان به ما پیشنهاد دادن جلسه سوم هم بذاریم که بحث‌های آخر الزمان رو ببریم جلو. دیگه من صلاح خودم نمیدونم. دلیلش هم اینه که ما تا اون دوتا رو خوب متوجه نشیم اصلا اینور صحبت کردن بی‌مبناست. نگاه کنید، شما الان مثلا میخواید در مورد انقلاب صحبت کنید، اصلا تا قبلی ها رو متوجه نشید نمیدونید که انقلاب چی هست. ما الان چون توی انقلاب هستیم متوجه نیستیم تو چی هستیم. گاهی آدما وقتی از یک فضا خارج میشن متوجه میشن کجا بودن. یا الان شما با مقوله‌ای به اسم ولایت فقیه مواجه هستید. تا این ما روندها رو نیاییم جلو این بحثا جا نمیفته. دلیل اینکه این بحثا تو جامعه هم جا نیفتاده به خاطر این عقبه است. ما این عقبه رو باید بهتر یاد بگیریم. تو دوره فرج با دوره غیبت یه تفاوت عمدش حضور امام زمان علیه السلام هست. الله صلی الله علی محمد و محمد جبر. این نقطه مقابل غیبت ظهور نیست. شما میرید مدرسه میگید کی غایبه کی حاضره، حاضر و غایب، حضور و غیاب. دوره نقطه مقابل غیبت حضور امام علیه السلام هست، حضوری که ظهور نکرده. امام همچنان ظهور نکرده، ولی خب گام به گام ظهور اتفاق میفته تا زمانی که ماجراهای اصلی ظهور پیش بیاد. اون روزی که در از کعبه اون 23 ماه رمضان اون بحثایی گفته میشه، اونا مربوط به یوم الله ظهوره. امام زمان دیده شدنش از کعبه نیست، فرج امام ظاهرا از کعبه، ظهور کعبه است. اینا رو ما برسیم به دورش مقدار مفصل‌تر باز خواهیم کرد که امام چه اتفاقی میفته. بعدها اینا رو چون معارفش نباشه بحران خواهیم داشت، ممکنه امام بیاد ما انکارش کنیم. نگاه کن هی توی گوش ما خوندن که ظهور از مکه است، از مکه است، و الان یه نفر بیاد توی ایران یهو امام توی ایران دیده بشه، بعد شما میگی که خب قرار بود که تو مکه دیده بشه. آقا به مشکل میخورید دیگه. پس ما از نظر معرفتی چالشی داریم اینجا. پس باید اول این چالش های معرفتیمونو درست کنیم. یه دلیلی که گفته میشه در آخر الزمان وقتی امام علیه السلام میان برخی از متأسفان شیعیان بر امام شمشیر میکشن، یه بخشش این بحثاست. واجی مسئول ضعف معرفتی اتفاق میفته و بعد دوچاره چالش میشن که حالا اینا رو ما انشالله واردش خواهیم شد. ولی میخوایم یه مقدار اصولی قبلش بیایم دوره انبیا رو تمام کنیم. اینم یه 2 سالی حداقل باید بیاید جلو. اونم اگر 2 سال سر و پا گوش باشید و کار کنید و دقیق بیاید جلو، یه چیز انشالله خوبی میشه توی کشور. دنبالش این هست. این بحثا همشون هم ضبط میشه، بعدن کتاب میشه ایشالله، مقاله میشه، اینا میشه میاد بیرون. فقط هم مخصوصه شماها اینجا گفته نمیشه. سعی کردیم بحثو متقن و علمی بیاریم جلو. عجلم خیلی نمیخوایم بکنیم که بحثای موقعی ابتر بمونه، با یه بحث متقن علمی که بعدها ایشالله هم به درد جامعه خودمون بخوره، ممکنه به درد کشور دیگه هم بخوره. الان یه مشکل جدی جامعه مسیحیت هم دقیقاً همینه. مسیحی‌ها گنگن. گنگی معرفتی بسیار زیادی دارن. یهودیا گنگ نیستن، میدونن قضیه چه قراره، ولی یهودیا دروغگوان، تحریف کردن. اونا برنامه آخر الزمان سازی دارن، اومدن میگن آخر الزمان اینی که ما میگیم بشه، نه اونی که خدا میخواد. دقت میکنید؟ بعضی از ادیان مثل آیین‌های هندو، بودا، اینا گنگن، تبیینی اصلا از پیش رو ندارن. اینکه حالا میخواد چی بشه تقریبا تبیین خاصی ندارن. زرتشتیا فلا اینا، کل حرفای زرتشتیا کلا چند صفحه بیشتر نمیشه. تو بحث‌های آخر الزمان بحث‌های جدی اصلا ندارن. یهود بحثاش عمیقه و زیاده، ولی خب دروغگو هن اینها. اینها دروغگو هستن و عوض کردن برنامه آخر الزمان رو، تغییر دادن در قالب موضوعاتی به اسم صهیونیسم، تو قالب بحثای مثل آرماگدون. حالا اینا رو من قبلا یه مقداری صحبت کردم که بیشتر از این خیلی واردش نشیم. تو زمان خودش انشالله عمیق‌تر وارد میشیم. نگاه کنید، ما الان بخوایم این بحثا رو بگیم، شما فقط میشنوید، عمیق نمیشید. چرا؟ چون یهود رو نمیشناسید. ما باید اون تاریخ رو بگیم که اینا کیان. بیایم برسیم به حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اینا رو باید گفته بشه. این یه تبعه است، این یه ادامه است. ما وسط بازیم الان، وسط چون بازی هستیم. چرا شما قبلی‌ها رو متوجه نشی، این بازی رو الان متوجه نمیشه که دقیقاً کی به کیه. ایشالله باید اصولی بیام جا. معمولا تو بحثای معرفتی عجله شده، آدم ها زود رفتن به سمت بعضی جاها، اون بنیانهای فکری شکل نگرفته، آدم ها بنیانهاشون شکل نگرفته و این خطرناکه، خیلی هم خوب نیست. تو بحثای خصوصا بحثای مرد آخر الزمان کم بحثای سیاسی هستش، بحثای حکومتی هستش، اینها بهتر عجول وارد نشیم. الان یکی از آقایون مطرح نسبتاً کانال مفصلی هم داره ایشون، خب یه بحثی و من دیدم دو سه هفته است داره زوم هم کرده روش، زیاد هم میگه، اصرار هم داره به این بحث که میگه آقا سفیانی کیه؟ یکی الان تو جامعه الان اصرار داره بگه ترامپ، و یه مقدارم جا انداخته این بحثو. آقا دلایلی که میگی کافی نیست، دو تا روایت برداشتی آوردی، بعد این دو تا رو داری میگی چارشونه است فلان، نمیدونم فلان، این چهار تا روایت برداشتی آوردی، بعد میگی که ترامپ فلان. دقیق نیست از این بحثا، بحثای عمیق و بنیاداری نیست و اینا تبعه داره. آقا اگر ترامپ تو روایت داریم وقتی سفیانی بیاد 6 ماه بعدش ظهور میشه، یکی این روایت، بس اون روایت رو ما چیکار کنی؟ اون توقیع امام زمان به علی ابن محمد سموری میگه که الا فمن تعل مشاهدت قبل خروج سفیانی و صیحه به ستت اشهر، اون که خیلی متقنه، اون توقیع امام زمان میگه وقتی که امام زمان دیده میشه 6 ماه بعد از سفیانی امام دیگه دیده میشه، یعنی فرج بعد از آمدن سفیانی، سفیانی به چند ماه بعدش امام علیه السلام دیده میشه. تو روایات این بحثا زیاده. خب شما الان میگی ترام کو، این که الان حداقلش دوره دومش یه سال شده که، بعد یه مدار یا باید اونا رو بری توضیح بدی، یا یه مدار باید توی افکارمون تجدید نظر کنیم، ممکنه دقیق نباشه. بعد که دقیق صحبت نکنیم تو سیاستمدارامون تاثیر میذاره، تو آدمای نظامیمون تاثیر میذاره، تو رفتار آدمای نظامیمون تاثیر گذاره. ما همونجور که یه بار تو این قضیه ما یه آسیبی دیدیم، برخی از علما اصرار داشتن بگن داعش سفیانی هست و اون تبعات داشت، تو مسئولین سیاسی ما هم تبعات داشت اینجور صحبت ها. بعضی از مسئولین اون موقع نمیخواستن ما وارد سوریه بشیم، چون میگفتن طبق روایات سوریه که اینجوری میشه که، اینم که سفیانیه. خب این توی مسئولین ما تاثیر گذاشتش، الان هم همونه، نباید گفتش دجال اینه، سفیانی اونه، اون یکی اونه، سید حسین اینه که یمانی اینه، شعیب ابن صالح اینه. من میخواستم امسال وارد این بحث بشم، شخصیت‌های آخر الزمان، گفتم ولش کن، بحثشم آماده کردم و گفتم حالا ولش کن من وارد این بحث نشم، چون باید خیلی صحبت کنیم و خیلی باید چیز کنیم. گفتم همون مسیر اصولی خودمون رو بیایم جلو فعلا بهتره. آقا اینا هنوز هیچ کدومشون نیومدن، اینا کلیتش خیالتون راحت، اونا مراحل داره، اونا بحثای مربوط به خودشو داره، این بحثا سفیانی و دجال و امثاله اینا بحثای مربوط به خودشو داره، هنوز شروع نشده. همه آدما در طول تاریخ دوست داشتن میگن دوره ما دوره ظهوره، مگر همه همینجوری دوست داشتن اینجوری بگن تو تاریخ. خب یه من دارم باید دقیق تر وارد شدهش، نه اینجوری هم نیست لزوما دوره ما دوره ظهور باشه. ما ان شاءالله به دوره فرج خواهیم رسید، ولی از دوره فرج تا ظهور یه دوره نسبتا طولانیه. اونجا اون همه آیات قرآن کجا میخواد اتفاق بیفته؟ یه هم آیه داریم، اینا آیات باید یه زمانی اتفاق بیفته دیگه. حالا واردش نشیم انشاءالله تو جای خودش، یه مقدار من صحبت خواهم کرد این بحثا رو، اونقدر که حالا تحلیل داشته باشیم این بحثا رو میگیم. از نظر ما هم دقیق ترین حالت تو بحثای آخر زمان قرآنی صحبت کردنه. اینایی که سفیانی واژه‌اش که در قرآن نیومده که، اصلا وقتی یه نفر میخواد در مورد سفیانی حرف بزنه حتما اول باید ازش بپرسید تو قرآن سفیانی کیه. اصلا تا نتونه قرآنیش بگه از نظر من حق صحبت نداره، اصلا اجازه نباید داد برای صحبت، اصلا نباید، چون قرآن اقومه، همه ی روایات باید به قرآن عرضه بشن. شما که قرآنشو نتونستی متوجه بشی چی رو میخوای بگی؟ روایات صحبت کردن با روایات مسائل خودشو داره، روایات حتما باید به قرآن عرضه بشن. همینجوری چهار تا روایت بیاریم بعد این روایاتو برداریم تقدیر کنیم یه نتیجه گیری بکنیم، اینا سوء برداشت ایجاد میشه و از نظر ما تبعه داره. تبعهش هم یه موقعی ممکنه سنگین باشه، تبعات اینجور حرف زدن ها ممکنه تبعاتش سنگین باشه. من دیگه مثال هاشو نمیزنم. ما دورانی داشتیم تو دوره خود حضرت امام رحمت الله علیه خیلی از این صحبت ها میکردن. خب بعد از فوت امام یه عده این بحث ها به چالش خوردیم دیگه. یه دی بعدن در مورد دوره مثلا احمدی نژاد یه دی صحبته، یه سی دی در اومد بیرون میگه احمدی نژاد اون یکیونه اون یکیونه. خب این صحبت ها چی بودش؟ خب برای چی از این صحبت ها رو اون موقع کردن و چرا مسئولین گذاشتن اون چیزا پخش چه هستن اون موقع؟ اینا خطاست. وارد مصداق سازی تو بحث آخر زمان خطا نیستش، ولی مصداق سازی بی بنیه و اساس خطاست. بی بنیان ما نباید این کارا رو بکنیم. حداقل کارش هم قرآنیه. شما باید قرآن موضوع رو بگی. اگه میگه دجال، دجال تو قرآن کیه؟ اصلا وقتی میگه امام زمان تو قرآن کیه ایشون؟ امام زمانی که میخواد ظهور کنه تو قرآن کی هستش؟ کدوم آیه است؟ چی رو داره مطرح؟ ما اینا رو چون مطرح نکردیم، اینا هنوز بحثاش تو جامعه مطرح نیست، مقدار شک و شبهه رو ایجاد میکنیم. بعد همین فعلا به چیزایی که متقن هستیم اعتقاد داشته باشیم، بیایم یه تا معارفش ایجاد شه. معارفش هم آقا کلیدش توی دوره انبیاست و کلیدش تو دوره اهل بیت علیهم السلام. ما دوره اهل بیت رو باید تحلیل عمیق‌تری بکنیم، خصوصا یه بحثی که الان من امروز میخوام مطرح کنم. این بحث به ماجرای ظهور ربط داره و به دوره خود ما که الان اینجا هستیم به ما ربط داره. ارتباطش رو به بحثای خودمون و ظهور خدمتتون عرض خواهیم کرد. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد محمد ما داریم دوران رسالت رسول الله رو صحبت میکنیم. در مورد دوره رسول الله خب نزدیک فکر کنم 15 16 جلسه تا اینجا بوده. بحثای نسبتا خوبی به نظرم مطرح شد. جلسه قبل چه بحثی مطرح شد؟ حضرت جعفر طیار. یه چی دیگه هم گفتیم و گلن زیل چه بحثی بود؟ هجرت به حبشه. پس هجرت به حبشه قرار شد همه تون نماز جعفر طیار خونده باشید، نور چهرهاتون روشن نهاد. هیچ کدومتون نخوندید. خب ولی بعضیات نخوندید، خصوصا خانوما میدونم خوندن، ولی بخونید بد نیستش. اونو بخونید بد نیستش، خوبه. توی ایام نیمه شعبان یکی از کارهایی که خیلی خوبه نماز جعفر طیار هستش. خب امروز میخوایم یه مقداری در مورد دوران شعب ابی طالب صحبت کنیم و ارتباطش به دوره ما. یه مقداری بحثا رو یه چند دقیقه ببریم جلو. یکی از اتفاقات مهم دوران عمر رسول الله بود، گفتیم مؤمنین سال 5 هجری بعد از اذیت‌های زیادی که شدن یه عده چون رفتن به سمت حبشه، اونم 100 نفر. اینا که اینجا موندن پیامبر شروع کرد یه مقدار معجزه نشون دادن که این عربه ها رو درست بکنه. معجزه های سنگینی هم نشون میداد رسول الله. گاهی رسول الله مثلا به اینا میگو من چیکار کنم شما ایمان میاری؟ طبعا میگفتش که بگو این درخته بیاد اینجا. پیامبر به درخته میگو بیاد اینجا، بعد طرف ایمان نمی آورد و میگفتش که نصفش بره نصفش بیاد. بعد پیامبر درخت رو نصف میگرد، نصفش میرفت نصفش، بعد میگفت این نصفه بره اون یکی نصفه بیاد. نمیدونم از اینجور چیزا زیاد بود. مثلا بعضی هم برای تمسخر از این کارا میکردن ها، به خاطر این تو قرآن یه موقعی به اینجور آدم ها میتوبه که اینجوری هر چیزی داری در رسول الله درخواست میکنید. یا مثلا یه موقعی میگفتن این حیوان شهادت بده شما پیامبر خدایی. پیامبر چون تحت فشار بود شروع می‌کرد از اینا، مثلا میگفت کیجا، مثلا میگفتن این مثلا سوسماره شهادت، سوسماره پای میشه رو دومش وای میساد، به عربی صحبت میکرد، بعد میگفتش که شما رسول خدای من شهادت میدم که شما رسول الله هستید. و اونا میگفتن عجب جادوگریه این، عجب ساحر بزرگیه. یا انواع معجزاتی که اینجوری بود، اصلا رسول الله راه میرفت سایه نداشت، خود یه معجزه بود. باز اینا ایمان نمی آوردن، مثلا آفتاب انجام میزد باز پیامبر سایه ای اصلا نداشت ایمان، تا اینکه اون معجزه برتر رو رسول الله رو کرد برای مردم. اینا دیگه گفتن آقا، پیامبر گفت آقا چی کنم ایمان میارید؟ دیگه یه چیزی بگید دیگه، قال قضیه رو بکنید، من بالاخره باید یه کاری بکنم شما ایمان بیارید. آقا اینجوری اینا چون پیامبر خیلی اذیت میکردن، چند بار توطئه قتل پیامبر رو چیدن، دیگه ابو جهل گفت آقا یه کاری بکنیم ما ایمان میاریم. رسول الله گفت چیکار؟ گفتش که ماهو نس کن. گفت ما همه ماه شب 14 بود، گفت ماهو نس کن. اینا بعد از اون ماجرای هجرت به حبشه اون دوستان اینا چون کم شده بودن اینجا، رسول الله نمیخواست اینا رو بکشه، چون رسول الله با معجزه میتونست این عربا رو همشون رو بکشه، نمیخواست. اون مثل دوره حضرت موسی شده بود، رسول الله یک رسول پر معجزه است. فکر نکنید رسول الله رسول کم معجزه است، جز رسولان پر معجزه است. معجزه شق القمر رو ایشون انجام داد که قبلا یه جلسه در موردش صحبت کردیم. یعنی ما نز شد، نز رفیم ور، نز رفیم ور، بعد اینا رو به هم چسبون، بعدش هم چسبوندش. بعد اینها باز گفتن این جادوگره، باز ایمان، اصلا ایمان نمی آوردن دیگه، اصلا مثل این که لش کرده بودن کلن ایمان نیارن. بعد از این اتفاقا کم کم یه چیزی شد، اینا شروع کردن دیدن پیامبر که اینجوری داره میبره کارو جلو، خصوصا دوران حج که میشد پیامبر با مردمی که از کشورهای مختلف میومدن برای بت پرستی اونجا صحبت میکرد. بالاخره یه تعداد یاور جمع کرده بود، بیش از 40 نفر 50 نفر به رسول الله ایمان آورده بودن. نگم تو اون همه سال کلا 40 50 نفر ایمان آورده بودن. یه عده توطئه قتل پیامبر رو چیدن، برنامه قتل پیامبر چیده شد که اصلا ایشون رو میریزیم میکشیمش. جناب ابو طالب از این قضیه مطلع شد، خداوند این قضیه رو به رسول الله اطلاع داد. اینجا یه اتفاقی افتاد، رسول الله چون اینا اومده بودن بکشن، در چون جمعیتشون هم زیاد بود دیگه، هم قدرت داشتن هم ثروت داشتن، در هر صورت به ابو طالب گفتن ما اینو میخوایم بکشیمش، اینو میخوایم بکشیم، اگه شما جلوی ما رو بگیرید همه تون رو با هم میکشیم. که اینجا یه توافقنامه با اینای امضا کردن که برن توی محدوده‌ای در محاصره قرار بگیرن، محدوده شعب رفتن. شعب میشه یک جور یک فرعی توی مکه، یه حالت الان مثلا فرض کن میشه یه حالت درمانندی، یه درمانندی، یه شعبه. شعب از همون شعبه میاد، یعنی چیزی که از اصل منشعب شده. شما یه چیزی اصل داره، یه اونجا مکه بود، یه انشابی از مکه، یکی از مثلا فرض کن دره‌های محدوده‌های بیابون‌های اطراف مکه که مال ابو طالب بود، حتی قبلا مال عبدالمطلب بود، داده بود به ابو طالب. بعد اونجا رو قرار شد اینا برن اونجا، با هم یه توافقنامه امضا کردن دیگه. حالا بحثاشو شما ها شنیدید چه اتفاقاتی اینجا افتاد. رسول الله بعد از اینکه این توافق امضا کردن، دو مرحله اینا اجازه داده بودن که اینا از اونجا بتونن بیان بیرون، یه دونه تو ماه رجب، یه دونه ماه ذوالحجه، یعنی تو حج عمره و حج تمتع اینا توافق کرده بودن که چند روز اینا بتونن بیان که مایحتاج کنن. خب اونجا هم یخچال اینا که نبود، مثلا یه چیزی ماستن تهیه کنن اینا خراب می‌شدش دیگه. به خاطر این اصلا یک دوره بحرانی اونجا ایجاد شد، یک دوران بسیار سخت از اول محرم شروع شد. اول محرم سال 7 هجری، محرم یه بخشیش ماجرای شعبه، خود تو کربلا هم اتفاقاتی که میفته شبیه ماجرای شعب اتفاق افتاد در کربلا هم. اینا محاصره شدن، اینا محاصره شدن. حالا تو دوره محاصره امیرالمومنین علیه السلام، جناب حمزه، اینها سعی کردن فعالیتای داشته باشن، هر جور بود مایحتاج مردم رو چیکار کنن. 40 50 تا خانوار اونجا بودن، اینا هر جور بود تامین کردن، ولی خب به سختی زیادی افتادن. تو بعضی از روایات داریم که یه موقع به یک نفر تو یک روز یه خرما هم نمی‌رسید، خرما رو نصف می‌کردن، هر نصف رو دو نفر مثلا می‌تونستن بخورن که فقط زنده بمونن. دوره شعب یک دوره مهم از دوران مربوط به رسول الله هستش. خب دیالا توضیحاتشو من میگذرم، میخوام یه ذره بیام جلوتر تو اینجا درس این قضیه رو بگیریم. سه سال این دوران طول کشید، سال 7، 8، 9، سال 10 هم اون اواسطش تا یعنی 3 سال و اندی طول کشید که خداوند خبر داد به رسول الله که اون پیمان نامه چی شده؟ اون پیمان نامه رو موریانه خورده، شبیه کاری که با سلیمان شده بود. تو ماجرای حضرت سلیمان هم موریانه خدا این موقع مورچه ها رو مأمور میکنه، حیوانات مأمونان خدا هستن گاهی. نها کنید اون مهر و موم شده بود اون نامه، 40 تا قبیله عرب اونجا رو مهر زده بودن. بعد ابو طالب اومد اونجا گفتش که آقا این اتفاق اینجوری افتاده، اگر ابو طالب گفت اگر حرف رسول الله غلط باشه من رسول الله رو میدم دست شما بکشیدش، اگرم درست باشه شما باید این بحث رو دیگه تمام بکنید. که اینها این ابو طالب مثل عبدالمطلب نبود، اون حالت خیلی بزرگتر از این. ابو طالب اونا چون برادراش بودن یه سری، اونقدر چیزو نداشت نسبت به اینها. ابو عبدالمطلب چون از دنیا رفته بود اینا دار اینا بیشتر تحت فشار قرار گرفتن. ابو جهل قبول کرد، ابو لهب اینا قبول کردن که آقا باشه، چون گفتن که قطعاً که اون نامه سر جا، چون نامه رو مهرموم شده داشتن میدیدن دیگه، گفتن که مشکلی پیش نیومده دیگه. بعد مهرمومو که باز کردن دیدن همونجور که رسول الله گفته شده، کل توافق نامه خورده شده، فقط قسمت بسمک اللهم اون باقی مونده، اسم خداوند فقط اونجا باقی مونده بود که اینجا دیگه اون محاصره در اصل شد تموم شد. ولی یه اتفاقی افتاد، همین محاصره تموم شد در کمتر از 2 ماه، نگاهی محاصره ماه رجب تموم شد، 15 رجب. جناب ابو طالب کی از دنیا رفتن؟ 7 ماه رمضان. یعنی در کمتر از 2 ماه حضرت ابو طالب از دنیا رفتن. حضرت ابو طالب 7 ماه رمضان، حضرت خدیجه 10 ماه رمضان. حضرت ابو طالب در اصل قدرت سیاسی اجتماعی زیادی داشت، جناب خدیجه قدرت اقتصادیه که تقریبا تمام پولای حضرت خدیجه تو این 3 سال خرج شده، در همه پولایشون جا خرج شده، یعنی هرچی ایشون مال داشته شد دادش. و این یک مصیبت بزرگی شد برای رسول الله، یعنی 2 تا از یاوران خوب و بزرگش از دنیا رفتن. وقتی این اتفاق افتاد بعدش اوضاع بر رسول الله سخت‌تر شده، شامیدی که رسول الله دیگه خطر جانی، ابو لهب تهدیدش کرد که بیای بیرون میکشیمت. خاطر بعد از این مرحله فکر نکنین عادی بوده، رسول الله خاطر به سمت طائف رفتن، رفتن یه سر به سمت طائف اوضاع رو بهتر کنن، اونجا هم اوضاع خوبی نشد. نگاه کنین شیطان چه شیطنتی کرده بود علیه رسول الله، که بعد رسول الله دیگه برگشتش اومد کم کم با مدینه یا چیکار کرد، ارتباط گرفت و هجرت به مدینه اتفاق افتاد که حالا جلسات بعد میگیم. خب این ماجرای شب چرا اتفاق افتاده تو اول دنیای اسلام؟ جهان اسلام تازه میاد بالا، یهو این اتفاق داره میفته. نگاه کنید توی اونجا یه بحثایی که بگیم به درد امروز هم میخوره. یکی از درسهای این قضیه اینه که آقا تغییر دین سخته. شما الان میگید چرا امام زمان نمیاد زود کار تمام میکنیم؟ آقا سخته، الان امام زمان بیاد به خیلی مردم دنیا کوهی از طلا رو بده اینا ایمان نمیارن. مسائل تربیتی، مسائل فرهنگی طول میکشه درست بشه. اینجوری نیستش که کار یه روز دو روز نیست. رسول الله اومده انواع معجزات نشون میداد، باز اینا ایمان نمی آوردن. شیب ابی طالب نشون داد که جبهه باطل برای دینش میجنگه. یعنی اجازه این که راحت تغییر دین داده بشه به این صورت نی، راحت اجازه این کارو نمیده که رسول الله بیاد بزرگ بشه. همین الان هم میبینید تو دنیا راحت این جنس گلا، فرض کن من این سخنرانی رو راحت نمیتونم تو آمریکا بکنم، که الان برم تو آمریکا که راحت نمیتونم تو سخنرانی بکنم. همین الان سلبریتی های ما رو ببینید، حرف حقو نمیتونن بزنن چون بمباران میشن، اگرم بخواد بزنه نمیتونه بزنه چون که بمباران میشه، انقدر میزننش جرئت نمیکنه بزنه. همین الانش هم اونجا رسانه های قوی هستن. شیب ابی طالب نشون میده که شما میخوای انقلاب ایران، چرا باهاش دشمنن؟ ما چرا محاصره شدیم؟ ما هم به نوعی وارد شعب شدیم، تقریبا ما رو محاصره کردن. شعب یه جور محاصره بودش، ما چرا ما این محاصره رو شدیم؟ دلیلش اینه که ما میخوایم دین مردم دنیا رو عوض کنیم، ما با دین مردم کار داریم. نگاه کنید الان اختشاشات 2 هفته پیش توی کشور شد، چند هفته پیش شدش. خب به چی گیر داده بود اینا؟ به نمادهای دین. اقتصاد بهانه بود، اقتصاد بهانه بود. به اونا کوهی از طلا رم بدی باز میشه. چون اصلا بعضیایی که نگویم بعضی از آدم‌هایی که اینجا اختشاش کردن، ما چون بعضی از آشناهامون تو بعضی از بازارها هستن، مثلا میگه فلانی مخالف بود، حداقل مثلا فرض کن یه تن طلا داره، فلانی 200 کیلو طلا داره، بعضی طلا برجه و باز مخالف. به اینا کوهی از طلا رم بدی مخالفت داره میکنه. چرا؟ چون با دین مخالفه. نگویم اون اعتراض به معیشت سر جای خودش. آدمی که اعتراض به معیشت داره دیگه سر نمیبره که نگاه مسجد آتیشه میزنه که نمیاد فقط بگه من با فلانی مشکل دارم، بسیجی نمیدونم، آخوند فلان، هر چیزی که نماد دینه رو که نمیاد خراب بکنه. که شعب ابی طالبا یه درسش اینه، آقا دشمن رو بشناس. دشمن نمیخواد شما بیای وسط میدان. یا باید حرف انقلاب به گوش مردم حق طلب دنیا اگر برسه ایمان میارن. اون نمیخواد بذاره این یه جور بشه. واقعا این هم الان خود من یکی خود مثل من بره یک سال توی آمریکا بی حاشیه اجازه بدن یکی اینجوری سخنرانی کنه، ولی حالا با اصول اونجا از نظر ما مردم شیعه میشن، نصف بیشترشون مردم برمیگردن. جعفر ابن ابی طالب وقتی گذاشتن رفت حرف زد، کل حبشه شیعه شد، مسلمان شد. کل حبشه یعنی یک کشور، یعنی اتیوپی، اریتره، سومالی، سودان، اینا همه یهو مسلمان شدن. یعنی از دینشون خیلیاشون برگشتن یا توی یک روندی نه برگشتن. تازه مسلمانای اون موقع خیلی چیزا رو بلد نبودن. مثلا گفتن آیات زیاد نازل نشده بود تا سال 5. اینقدر مثلا علمی که الان وجود داره از اون موقع اینقدر وجود نداشتش که. الان علمای ما از نظر خودمون خیلی عالم تر از اون موقعیان. خب خیلی دسترسیشون بیشتره، خیلی امکاناتشون بیشتر هستش. اون موقع اصلا قرآن نبود اینجوری که شما قرآن بگی دستت بخونی. نگاه جناب جعفر میره وقتی یه مدت اونجا میمونه کلن عوض میکنه اونجا رو. الانش هم همونه. به خاطر این نمیذارن صحبت ها برسه، به خاطر این اتفاق میفته. شعب یه درس دشمن شناسی به ما میده. دشمن این کار رو میکنه. نگاه این دشمن رو الان ول کنی آمریکا بیاد اینجا میکشه تمام کسانی، تمام چیزای مظاهر دین رو میکشه و از بین میبره، چه آدماش چه اماکنش، همه رو از بین میبرن. این یه چیز اصلیه. اونا هم همین کار کردن. اینا همون، اینا ادامه همونان دیگه. فرمانده اعراب جاهلی اون موقع الان هم فرمانده است. اونی که اون موقع فرمانده بوده الان هم فرمانده است. اگر به رسول الله اونجوری گیر دادن، به شیعیان رسول الله نمیخوان گیر بدن، به اینا هم گیر بدن، فرق نداره که. یه نکته، نکته دیگه یه ذره مهمتر از یه جهتی، بحث استقامته. آقا شما وقتی میخواید وارد دین بشید تکلیفتون رو با خودتون باید روشن کنید. تو این سوره های قرآن یه خورده بخونید. خدا میگه که احسبتم ان تدخلوا الجنه فلما یأتکم مثل الذین من قبلکم. یه فکر کردید همینجوری میرید تو بهش، اون اتفاقاتی که برای قبلی افتاد برای شما نمیفته؟ دیندار بودن بالاخره یه مقدارم تبعه داره، استقامت لازم داره. این که بگی ان الذین قالوا ربنا الله کافی نیست، ثم استقامو میخواد، استقامت لازم داره. ولی اگر ثم استقامو بشی چه اتفاقی میفته؟ تتنزل علیهم الملائکه. حالا من میگم تحلیلم در مورد الان، ما الان تو شب نیستیم، از شب در اومدیم بیرون. دلیلش اینه که استقامت کردیم. پس نگاه کنید، استقامت یک موضوع هستش تو بحثای دینی. تو بحثای دینی شما دیندار باشی تا موقعی که یکی سوره میخونه به جایزه بدن فلان بدن، اینا بالاخره بچه‌ها میخونن. حالا یه موقعی برسه که شما قرآن بخونی بزننه چی؟ بازم میخونی؟ نگاه حالا تا موقعی که جایزه بدن بالاخره نماز بخونی به جایزه بدن، خب یه چیزه، کار خوبیه، این کارا رو بکنید. حالا بچه‌هاتون نمیخوان، با تشویق هم یه راهه. ولی حالا فکر کن اون بچه‌ای که پدر مادرش بگن نماز نخونم فلان نخونم، نمیدونم محرومت میکنم، حالا بعد بچه بخونه، اونجا میشه اسمش استقامت. اونجایی که حالا اجازه نده، الان شما نماز جماعت رو الان برپا کردی، خب جای گرم نرم فلان راحت گرمایشی همه چیتون اوکی، تازه چای هم که ماشاءالله خوردید، همین کارا رو کردید یه جایی هم نه، حالا یهو بحرانی بشه بازم میایید. اونجا هست که اتفاق میفته دیگه. تو بحث شب نشون داد که اونجا استقامت مهمه، میتونستن اونا جا بزنن، بیا آقا ما نمیم یه جی بپیچونم فلان. خب قطعا وقتی تهدید هست تطمیع هم بوده دیگه، یه دیگه تطمیع هم اونجا میگردن. خب اینم یک نکته مهم، ولی حواستون باشه وقتی استقامت داشته باشید نصرت خدا میاد، نصرت خدا میاد. نگاه این درس سومش اینه، فقط انتظار نصرت خدا رو داشته باشید ولا غیر. این به درد زمانه ما میخوره، تو آخر الزمان ظهور بی ظهور امام زمانم بیاد برای شما فایده ای نخواهد داشت، مگر شما چشمتون به دست غیر نباشه. نواستون باشه، اهل بیت بسیار به این موضوع غیرت دارن، اهل بیت به شدت به این موضوع غیرت دارن و مثلا حساسن، کلا نظام خدا به این موضوع حساسه. من اونقدری که خدا رو شناختم و اهل بیت علیهم السلام شناختم، اهل بیت یه چیزی براشون خیلی مهمه. اهل بیت اینو میگن یا بیا سمت ما یا کلا نیا. خب توحید به این میگن، یعنی نظام توحید داشته باش، مشرک نباش. شرک توی اسلام به شدت نهی شده، این نوعی شرکه. ما فکر می‌کنیم شرک فقط بت پرستیه، نه، امید به دشمن شرکه. نگاه کنید چه اتفاقی افتاده، اینا رفتن تو شب، این وضعیت قضا اقتصادی بحرانی، وضعیت اجتماعی با این بچه های اینا، توی روایت داریم ناله میزدن، توی روایت ناله بچه های اینا. بعضی از این مشرکین به ابو جهل میگفتن بابا لامصب اینا بچه هاشون رو بیا چیز کنیم حداقل چیزی بدیم. این ناله بچه های اینا بالا دیگه، از یه جایی به بعد که دیگه قضا کردن ناله های بچه ها بالا بودش. خب بچه ها اینجوری وضعیت رو دارن، مثل این وضعیت غزه رو میبینید، وضعیت غزه شبه ماجرای شبه ابی طالبه، یه محاصره سنگین و با این سختی هایی که اونها دارن. حالا این وسط یه خبری اومد، خبره چی بود؟ غلبت روم، روم شکست خورد. که شما برید تو اون وضع، مثل اینکه شما تو فضای بمباران الان ما هستیم، یه خبری میاد مثلا ما فکر میکنیم روسیه طرف ماست، بعد میگه غلبت روسیه، یعنی روسیه چه از شما اوکراین روسیه با هم جنگ میکنن، غلبت روسیه. ما یه امید داشتیم که ما حالا اینجا گیر کردیم، روسیه از اون ور بیاد چیکار کنه و میاد ما رو کمک کنه، مثلا چین بیاد کمک کنه، یهو میگه غلبت چین. چین هم که عربا چه ندارن، میشه چی عربیش؟ سین. غلبت سین، یهو این آیه نازل میشد اون موقع. شما چه مثلا اخبارا رسانه ها میومد تو چین کودتا شد، طرفدارای آمریکا اونجا رأی آوردن پیروز شدن هستن، یعنی کودتایی که اخیراً شد جا. اونجا این خبر به اونا رسید، یعنی اونا تو اون وضعیت بودن. خب خبر شنیده بودن که جعفر رفته حبشه، حبشه مسیحی بودن، بعد هم پیمان با روم هم بودن. نگاه کنید، شما جلسه قبل گفتیم سه تا امپراتوری بزرگ، ایران، روم و حبشه. شما اینجا در نظر بگیرید حبشه چون با اینا اوکی شده بود، ولی حبشه خب فاصلهش با اینا یه ذره زیاد بود، این که حالا لشکر بکشه بیاد اینا اونجا، این کارو فعلا حبشه تو موقعیت نبودش این کارو بکنه. معمولا منطقه عربستان بین امپراتوری روم و ایران میچرخید، اون موقع هم دست امپراتوری ایران بوده، اون موقع عربستان دست امپراتوری ایران، خسرو پرویزی نبوده. عربستان کلا منطقه مثلا خوشی برای امپراتوری نبوده، مثلا کورش اصلا اونجا رو فتح نکرد، نرفت، نه اینکه نمیتونست، مثلا انگیزه رفتن تا اونجا ها رو نداشتش. تو حکومت ها اینجوری بود، خیلی بعضیشون انگیزه نداشتن تا اونجا ها برن، انقدر خب حرکت و تردد داشتن، اون صحرای عربستان اون وسطه نمیرفتن، ولی دست به دست میشد اون منطقه، دست به دست میشد اون منطقه. یه موقع حالا وقتی گفت غلبت روم، اینجا معنیش چی بود؟ اینا انتظار داشتن که روم بیاد ایران شکست بده، بعد بیاد عربستان بره ذیل اونا. اونا چون در اصل یک تاپرست، اینا به ادیان اعتقاد دارن، مشرکینو سرکوب کنن دیگه. این پیامبر اینا تقریبا تحلیل مؤمنین اون موقع این بود، تحلیلشون این بودش. که میگفتن اگر روم پیروز بشه بهتره. یهو خدا یه کاری کرد غلبت روم، این اصلا اینا دیگه داغون شدن دیگه، نه مثلا یک چیز اینجوری شد. خدا چرا این کارو کرد؟ غلبت روم فی ادن الارض، در نزدیکترین زمین، در نزدیکترین زمین میشه سوریه تو اون منطقه. روم هم که گفته میشه، روم منظور اون روم غربی نیست، همین سوریه جز روم بوده، سوریه، ترکیه، اردن، عرب، اینا جز روم حساب میشدن، فلسطین همه جز روم هستن. این غلبت روم همین منطقه رو دارم، چون اینا روم غربی رو شکست داده بودن، پایتخت اومده بود منطقه قسطنطنیه یا همون استانبولی که ما الان داریم میگیم، یعنی اینور روم حساب میشدش. ایران همین منطقه، ایران ما، عراق و این چیزا به این سمت کلن ایران بوده، اون بالا اینا جزء ایران بوده، اون ورم چین اینا بوده، از ترکیه به اونور جزء روم حساب میشده. همینجوری خطو بیا پایین، خطو بیا پایین، همینجوری ترکیه، سوریه، اردن، نمیدونم فلسطین، اینا، اینا همه جزء روم حساب میشده. گفتم این منطقه خاورمیانه، این قسمتش، این کشور عربی، اینجا دست به دست میشد. یه موقع ایران غلبه میکرد میشه جزء ایران، اونوریا غلبه میکرد میرفت جزء اونوریا. این اتفاقی که اینجا داشت میافتاد. بخاطر این مثلا کوروش وقتی اومد اینجا ها رو گرفتش، اونورا رو هم گرفت، یه فلسطینا رو هم گرفت دست خودش، مثلا با یهودیا اومد دوره هخامنشیان یه توافقی کرد، اینا رو فرستاد دوباره اون سمتی. بعد دوباره رومیا اومدن اونجا رو گرفتن، مثلا بعد از کوروش دوباره رومیا اونجا رو چیکار کردن؟ اومدن اون فرقه سلوکیان که حکومت سلوکیان تو ایران تشکیل شد، اونا در اصل از سمت روم بودن، اونا از اون اومدن پایتخت ما رو هم گرفتن. یه دوره این کارو کردن، ایران هم از این کارا میگه، ایران هم یهو میرفت اونا رو میگه، خصوصا دوره اشکانیان ایران این کارو کرد، دوره مهرداد دوم. خب اینجا این خبر معنیش چیه؟ خدا چرا این کارو کرد و چرا حالا گفت؟ حالا چرا سورهشو داری نازل میکنی؟ سورهشو نازل نکن، حال اینا رو نگیری. دلیلش میدونی چیه؟ تحلیل ما اینه که و سد الابواب الا بابه. خدا میگه به هیچ کسی دل خوش نکنید. خدا هم داره راهو میبنده. من همینجا خدمت همه عزیزان عرض میکنم، هم عزیزان حاضر هم غایبی که بعد خواهند شنید، آقا تحلیل ما اینه که این تحلیل مهمه دوستان، به غرب و شرق اعتماد نکنید، به غرب و شرق اعتماد نکنید. خدا بدش میاد، خدا قویه. وقتی این اتفاق افتاد، مؤمنین که یه مقدار خودشونو حفظ کردن، نیچ جا خدا با یه مورچه اینا رو نصرت کرد، گفت روم هستم میخوای چیکار؟ من با یه مورچه شما رو نصرت میکنم. دقت میکنید؟ با یه مورچه گفت من شما رو نصرت میکنم. اون که حالا دیگه روم و ازن نمو، روم رو میخوایم چیکار کنیم؟ خدا بخواد نصرت کنه، با یه مورچه نصرت میکنه. دقت میکنی؟ فرستاد موریانو گفت اونو بخور تمشه بره، اون حل کن. خدا بخواد نصرت کنه، آقا به جمعیت نگاه نمیکنه. خیلی نگاه کنید، لشکر طالوت رسیدن به آب، 60,000 خورده اینا، 61,000 نفر، چند هزار نفر، خیلی جمعیتش خیلی زیاد بود. طالوت اینا رسیدن به آب، طالوت گفت برید از آب بخورید یا نخورید. آقا الان شما فرمانده ای، لشکر تشنه گشنه، رسیدی به آب، عرق ریزان، بر رسیدیم به آب، فرمانده میگه آب نخورید؟ اصلا میشه مثلا این حرف؟ فرمانده برسیم به آب، به آبم نخورید؟ رسیدن به آب گوارا، طالوت میگه هیچکی از آب نخوره. آقا 60,000 نفر خوردن، گفتن ما اصلا کار نداریم با تو. 60,000 نفر خوردن، 313 نفر فقط نخوردن. طالوت نمیدونه این اتفاق میخواد بیفته؟ حالا میدونه اتفاق میخواد بیفته. طالوت گفت باش، من میگم نه بخورید. عجب فرماندهی بوده طالوت. فمن شرب منه فلیس منی. داخل پرانتز میگم، ابتدای امسال آقا گفت وارد بازار طلا نشوید، پرانتز بسته. فمن شرب منه فلیس منی، فمن شرب منه فلیس منی. که هر کی از این بخوره از من نیست، هر کی به روم اعتماد کنه از رسول الله نیست. فقط توکل بر خدا. اب نداره با روم میتونی بری هم پیمان بشی، ولی از اونجوری اونا سر جای خودش، مثل کاری که جعفر کرد. جعفر در رفته مذاکره دیگه، پیامبر از موضع قدرت به نجاشی نامه می‌نویسه آقا اینا رو چیز کن، اگه این کارو نکنی فلان.
و اینکه کلن 40 نفر بیشتر یاور نداره، پیامبر از موضع بالا داره با نجاشی صحبت. نجاشی قبول کردیم بحثو، اینجوری صحبت کردن ایراد نداره. و علیه فلیتوکل المؤمنون، فقط باید بر خدا توکل کنید. آقا کس دیگری رو نباید به عنوان ناصر بگیرید، ناصر فقط خداست، نصرت کننده فقط خداست، خداست که این کار رو میتونه رقم بزنه. یکی از درس‌های مهم شعب ابی طالب برای خود من اینه، آقا ما میریم تو تحریم اقتصادی، اگر بر خدا توکل کنی خدا یه جوری درستش میکنه. من هفته قبل توی جلسه یه مثالی زدم، آقا توی ماه مهر و آبان آقایون هواشناسی تو تلویزیون خودمون مگه نمیگفتن باران امسال نمیاد، اوضاع بد بارانی داریم، مگه اینو نمیگفتن؟ مگه رئیس جمهور ما برنگرش گفتش که درستم گفت، طبق پیشبینیاتش میگفت دیگه، که آقا ما ممکنه تهران رو بخوایم تخلیه کنیم هستن، اینقدر وضعیت بحرانی آب داشتیم. و چرا بارون اومد؟ و چرا برف اومد؟ از کجا اومد این آب بارون رو برف؟ چون شما توکل کردی به خدا، نماز خوندید، مردم نشستن نماز بارون خوندن، خدا دعاشون رو مستجاب کرد. هی اونجا نگفتم بذار فلانی بیاد بذار بلان. نه اونجا چی؟ خدا میتونه نصرت کنه، خدا قویه. نگاه کنید به قوت خدا باید اعتماد کنیم ما. خب به قوت خدا باید اعتماد کنیم. توی ماجرای حضرت موسی این همه زن بچه رسیدن به لب آب، اونورم که یه لشکر عربده کشه مثلا ورز کن پرزور دارن میان پشت سر، جمعیتی هم که فرعون میومد زیاد بودن دیگه، حضرت موسی هم که تازه اینو با هم جنگم میکردن باز اونا قطعا اینا رو میزدن دیگه. اونا همه گفتن که نال مدرکون، ما به فنا رفتیم. موسی ما رو بیچاره کردی، مونده بودیم همونجا دیگه، حداقل کتک میخوردیم ولی زنده بودیم. موسی چی گفت؟ ان معی ربی. موسی نمیدونه سلام باید عصا رو بزنه اونجا شکافته میشه، اونا که نمیدونست موسی. حضرت موسی اونجا یه جمله گفت ان معی ربی، فقط یه چیزی میدونم، خدا با منه. خدا ما اینو میدونم، من خدا با منه. بعد خدا گفت یا موسی انذر بعصاک البحر، بزنی عصا رو بزن به این دریا، دریا رو شکافت. کی اونجا فکرشو میکرد؟ هیچ کی فکرشو نمیکرد. من اینکه اینجوری برف بیاد و خود من واقعا امسال فکرشو نمیکردم، من این بحثا رو زیاد معمولا وسط میکنم، فکر نمیکردم اینجوری برف بیاد. بعد خدا یهو چیز میکنه، میگه که من از یه جای دیگه براتون میارم، میگه منطقه غرب و یه مقدار از نظر باران با مشکل، خدا از قطب شمال برای ما فرستاد. عجیب بود این بارا برفای جدید از قطب اومد، کمتر اینجوری برف میاد تو کشور. مدل برفش از سمت قطب بود، از سمت دریای سیاه اینا نبود، از اون سمت اومد بیشتر. خدا بخواد نصرت میکنه. نگاه خدا، ما توی انقلاب نصرت خدا رو زیاد دیدیم، من توی انقلاب نصرت خدا رو زیاد دیدیم. خدا دیگه سختی که اونا رو امتحان کرد خیلی بالا بود تو شب، تو اون شرایط، ولی خدا یه مورچه رو فرستاد گفت اینا رو چیز کن. 2-3 سال نگذشته جنگ بدر شد، اونا همهشون به غلط کردن افتادن. ملائکه رو خدا فرستاد نصرت، گفت 3000 تا فرشته براتون میفرستم، به 3000 آلاف 3000 تا فرشته، گفت من شما رو نصرتتون میکنم. خدا قویه، خدا جنود زیاد داره، خدا جنود زیاد داره. طالوت اون همه رو که رد کرد با اون 313 نفر پیروز شد یا شکست خورد؟ اگه همه اونا هم عذاب میخوردن باز طالوت پیروز میشد، باز او پیروز میشد، چون با یه بچه پیروز شد طالوت. اون توی اون 313 نفر ضعیفترین فرد تو اونجا هم حضرت داوود بود، هم بچه بوده هم اصلا جسش هم ضعیف بود، کلا لاغر بود. مثلا یه موقع یه بچه، خود بچه هم هیکلیه، نه بچه لاغر. خدا با ضعیفترین فرد اون جمع زد اونا رو نابود کرد، یعنی همه شما رو میخوردید آب میخوردید فهم نداشت، یعنی اگه همه تونم نمی اومدید تکیم هم میرفتم این کار رو میکردم. همه مردم هم انقلابو بذارن کنار، بدونید باز خدا اینو بخواد نصرت کنه نصرت میکنه، این حواستون باشه. نگه خدا این کارو میکنه، خدا این قویه. درس شعب ابی طالب همینه، توکل بر خدا باید کرد، باید توکل بر خدا کرد. الان ما در شرایطی هستیم که تو وضعیت شعب نیستیم، ما از این وضعیت ها عبور کردیم، اومدیم جلوتر. ما وضعیت جنگ بدر اینام تازه اومدیم جلوتر، در دوره فتوحات هستیم.
فتوحات زیادی قراره اتفاق بیفته، ولی حواستون باشه خرابش نباید بکنید. علر روسیت و چینه نمیدونم ول این ور و ول اون ور نباید توکل کنید. توکل فقط بر خدا. ما باید از همه بریم، از همه کمک بگیریم، همین کار مبادلات اینا رو داشته باشیم، ولی توکلت بر کیه؟ نصرت رو بر کی میدونی؟ اگر به اونا توکل داشته باشی شکست میخوری. جنگ هنین مسلمان ها چند برابر مشرکین بودن، قبیله حوازن مسلمان ها شکست خوردن. تو جنگ هنین مسلمان ها شکست خوردن، یا مسلمان ها چند هزار نفر بیشتر از اونا بودن. توی جنگ احزاب اونا چند برابر مسلمان ها بودن، مسلمان ها پیروز شدن. تعداد برای خدا خیلی ملاک نیست، خیلی تعداد برای خداش نیستش. خدا بخواد میتونه نوسه. موسی علیه السلام وقتی رفت پیش فرعون گفتن تنها بود، بره داداشش رفت، حالا اونجا با هم صحبت کنم مثلا چیز نباشن. دو نفری رفتن، دو تا برادر رفتن اونجا، تمام اونا رو شکست دادن دیگه. تعداد برای اون کسی که مرد الهی هستش، اون کسی که از جانب خداست، خیلی این چیزا براش مهم نیستش. اون میدونه که کارش میتونه بکنه. تو شرایط سختی که قرار میگیرید خدا میخواد یعنی نصرتشو بفرسته. هر جا که میبینید دشمن تهدید میکنه یعنی نصرت خدا داره نزدیک میشه. فقط باید شما رفتارتون چی باشه؟ دقیق باشه. یه موقعی توکلتون از دست نباید بدید. الان بگم فلانی افتاد، فلانی هم همپیمان شما بود رفت، حالا باش. شما بعضی ها این درسو نگیرید خدا یه موقعی چوب میزنه به امونا. بعضی ها به سید حسن نصرالله خیلی دلشون خوش بود، ما همینجوری بودیم. خب این سید بزرگوار، این آدم شیعه، این آدم قوی، نگاه کنید این که اونو دوست داشتی فرق داشت با این که بر او توکل کنی. توکل یک موضوع توحیدیه، بر هیچ کسی غیر از خدا تو نمیتونی توکل کنی. من همینجا میدیدم بعضیا تحلیل میکنن تو رسانه هامون، سید حسن اونجا فلان میکنه، سید حسن فلان میکنه، حزب الله فلان. آقا همون موقع هم یه موقعی ما یه تذکراتی رو میدادیم که آقا اینجوری نباید صحبت کنید. شما ممکنه با این حرفتون یه نیرو رو سوزوندید، ممکنه این نیرو رو سوزوندید، اونجوری نباید صحبت کنید. ما بعضی به بعضی از مثلا به بعضی از سردارامون حواستون باشه، نه با اونا توکل کنیم. بعد سردارها برامون احترام دارن، سردارها زمانی سردارن که ید الله باشن. نکنید بعضی ها میگفتن خب سردار حاجی زاده فلان میکنه، اون یک فقط خدا بعضی از اینا رو میگیره، بعد میبینه شما امید چی میشه. بعد دقت کرد تو این بحثا، بعد دقت، خدا کلاس توکل آخر الزمان کلن کلاس توکله، آخر الزمان کلاس توکل هستش. تو بحث ماجرای شیب سعی کنید این درس ها رو داشته باشیم. بر خدا باید توکل کرد. هر جا سختی داره زیاد میشه یعنی نصرت خدا میاد، یعنی نصرت خدا نزدیک شده. او بحث روم هم یه دقیقه بگم و دیگه تمام کنیم جلسه رو. نگاه کنید روم، من پارسال فکر کنم توی یه جلسه صحبت کردم این بحث رو. این آیات یه ذره بد ترجمه میشه. قلبت روم، اینجا سه مرحله اتفاق افتاده. فارس غلبت الروم یعنی غلبه الفارس و الرومه، یعنی فارس روم را شکست داد، درست؟ بعد میگه و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. اینجا یه ذره ترجمه ها چالشی شده، بعضی ها اینجوری ترجمه میکنن، میگن اول روم شکست خورد، بعد از اینکه روم مغلوب شده بود دوباره پیروز میشه. میدونی که سال 2 هجری روم پیروز شد. از نظر من این ترجمه دقیق نیست، این ترجمه دقیق نیستش. درستش چیه؟ علتش اینه که در ادامه میفرما که این به نصر الله این اتفاق افتاد. روم با نصرت خدا پیروز نشد، با اتفاق با جنایات بسیار زیاد پیروز شد. از اونجا نصرت، بعد این آیات زیر سوال میره که درستش اینه. نگاه کنید ایران و روم، فارس و روم با هم جنگ داشتن، فارس روم رو شکست داد، دوره فارس خسرو پرویز اونجا، بعدش روم فارس رو شکست داد، منطقه عربستان رو گرفتش. سیغلبون هنوز نشده، سیغلبون فارس به روم، توجه شد چی شد؟ این سیغلبون هنوز نیومده. با آیه قرآن چجور در میاد؟ فرماید که و هم، این هم به ایرانیا برمیگرده نه به رومیا.
اینو من از آیت الله میر باقری میگم، خودم هم نظر این بود چون ایشون گفتش من دیگه مطمئن‌تر دارم میگم، ایشون هم نظرش همینه دیدم خیلی دقیق صحبت کردن، تو تلویزیون اومدن گفتن، ایشون هم میگه این هومه که اینجا از به ایرانیا برمیگرده، میگه که روم شکست خورد، آنها بعد از مغلوب شدن، یعنی ایرانیها بعد از اینکه مغلوب شدن دوباره پیروز میشن. دقیقا که اونجا قلب مستره، مستر در معنی اسم مفعول اونجا، حالا نظر عربیش اونجایی که یعنی ایرانی ها اول پیروز شدن بعد مغلوب شدن بعد دوباره چی میشن؟ سیغلبون. بعدش چی میشه؟ بعدش قلب میکنن. یعنی این آیه هنوز نشده، این آیه هنوز اتفاق نیفتاده، طبق روایت هم داریم این آیه هنوز اتفاق نیفتاده، این و فی بز سنین به اون من بعد غلبه هم داره برمیگرده، یه بعد از یه مدتی اونا مغلوب میشن، فارسی ها دوباره پیروز میشن، ما نگاه کنیم روم شکست دادیم، دوباره یه شکست خوردیم، دوباره پیروز خواهیم شد، ولی این سیغلبون به نصر الله خواهد بود. آیه قرآن ها این به نصر الله با نصرت خدای اتفاق میفته، ما الان تو این دوره هستیم ایشالله، ما تو این دوره هستیم که فارس در قالب حزب الله، نگاه کنید فإن حزب الله هم الغالبون، حزب الله غالب میشه، پس اینجا وقتی میگه به نصر الله اینا غالب، یعنی پس این فارس دیگه حزب الله شده، یه موقعی غلبه شما با فساده، یه موقعی با نور خدا شما داری غلبه میکنی، با نصرت خدا داری غلبه میکنی. فارس اون موقع شاید خیلی خوب نبودن، ولی فارس الان خیلی خوبن، شدن حزب الله. این غلبه با نصرت خدا اتفاق خواهد افتاد. ما الان یکی بگه تو چه دوره‌ای هستیم، ما به نظرم یکی از آیاتی که تو نزدیکش هستیم همین دوره است، همین دوره‌ای هستیم که قراره غلبت روم دوباره اتفاق بیفته، قراره این روم مغلوب بشه، این کل جریان روم مغلوب بشه، اسرائیل یکیشه. اسرائیل تو این تقسیم بندی ببین، اسرائیل جزء روم ها، ما الان کره زمین و آسیا اروپا آفریقا کردیم، اینا غلطه، این تقسیم بندی ما باید دوباره عوضش کنیم، اونا جزء رومن، مثلا اون منطقه جزء رومه، حواستون باشه، بعد اینور فرد ما تقسیم بندی خطا نباید بکنیم، این تقسیم بندی رو غربی ها کردن بعد جنگ جهانی دوم، یه جا رو گفتن آسیا، یه جا رو گفتن اروپا فلان، اینجا اینجوری کردن، اینجا دقیق نیست این تقسیم بندی، اینجا چند تا قاره، این ما چین خودش یه قاره است، اون جداست، اونا باید یه جور دیگه ما اینا رو تقسیم کنیم، که حالا اینا رو من بعدا بحث حضرت نوح ان شاء الله یک دو هفته دیگه میخوام شروع کنم، بعد به بچه حضرت نوح برسیم اونجا میگیم که روم یه آدمه، روم یه آدمه، بعد جزء نوادگان حضرت نوح هستش، آریا ایرانی هم یه آدمه، آریا یه آدم بوده و اینا مهمن، این بر اساس اینا باید تقسیم بندی صورت بگیره، اینی که آمریکایی‌ها تقسیم کردن بعد جنگ دوم ما قبول نداریم، این تقسیم بندی غلطه، اینجا رو بگی خاور فلان، اینجا چیزا خاور میانه خاور دور، و این تقسیم بندی مال خودشونه، تقسیم بندی قرآنی وجود داره برای کره زمین، کره زمین بر اساس فرزندان نوح تقسیم بندی باید بشه، دوباره یه اسم دیگری ما باید سر اینها بذاریم، وقتی اون مناطق جزء روم حساب میشه مغلوب خواهند شد، پروژه نابودی اسرائیل جزء بخشی از پروژه بزرگ غلبت رومه، مغلوب شدن مجموعه روم هستش، اون بخشی از اون پروژه هستش که کل روم باید این اتفاق بیفته، اون فرز روم یعنی فرزندان اون شخص مثل شما میگه بنی امیه، در از اروپایی هم میشه آل روم وضعیاشون، بعد این آل روم بنی روم اینها مغلوب خواهند شد، که حالا اینا رو من یه مقدار بعدا توضیح میدم، این ایرانی هایی که یه موقعی میرن اونجا اشتباه دارن میکنن، نرن اونجا، اونجا مغلوب خواهند شد، اونجا مغلوب خواهند شد، اونجا بعدا دوباره با بگردن این ورید، ایشالله که ما این غلبه ها رو خواهیم دید، جهان اسلام، شیعیان واقعی، مسلمان های واقعی، کسانی که توکلشون بر خداوند هستش، ایشالله در قله های دنیا ببینیم، ملک دنیا به این صالحان برسه، اینا حکومت رو به دست بگیرن و از این فساد مردم دنیا رو نجات بدن. هدیه به پیشگاه امام است، صلوات الله علیه، صلواتی اللهم صل علی محمد و آل محمد.